نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو انقلاب سلام. من حسین بهزادی فر هستم با یکی دیگه از برنامه های چاپ 57 که نگاهی داره به اتفاقات انقلاب اسلامی در آینه مطبوعات. خدمت شما هستیم. مهمان عالی قدری من رو در این برنامه همراهی کردن و انشالله باز هم همراه ما خواهند بود، جناب آقای دکتر امیر دبیری‌مهر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای بهزادی فر و شنوندگان و مخاطبان محترم رادیو انقلاب.
خیلی سپاسگزارم. برای دوستانی که به تازگی با برنامه چاپ 57 همراه شدن عرض می‌کنم که ما در یک فضای کاملا صمیمی و به دور از تکلفات معمول رسانه‌ای داریم نگاه می‌کنیم به تاریخچه مطبوعات و ارتباطش با انقلاب اسلامیمون در سال 57. در سه قسمت گذشته که حالا اگر با ما همراه نبودید میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و مراجعه به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید، آقای دکتر نگاهی داشتن به تاریخچه مطبوعات و یه قدری حال و هوای شکلگیری مطبوعات در کشور و به ویژه برش دهه 50 رو یه قدری بیشتر بهش پرداختن و ما رو در وضعیت فکری قرار دادن که همدما بشیم با حال و روز اون روزگار و نقش مهمی که مطبوعات در کشور داشتن.
وضعیت آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی در سالهای قبل از انقلاب چگونه بوده است؟ مطبوعات و روزنامه‌های دوران پهلوی در قبال انقلاب مردم ایران چه مواضعی داشتند؟ چاپ 57.
بناست از این برنامه به بعد هر روز یکی از روزهای روزنامه‌ایمون رو ورق بزنیم با نگاه به سه روزنامه کیهان، اطلاعات و آیندگان. تیترهای مهم رو با هم بررسی بکنیم و با آقای دکتر گفتگو بکنیم راجع به اون تیترها. بناست که امروز اول بهمن ماه رو با هم بررسی بکنیم. لازمه قبل از اینکه آقای دکتر وارد تیترهای روزنامه بشیم، به نظرم شما یه مختصر کوتاه راجع به حال و هوای یکم بهمن ماه برای ما بگید. خب 26 دی ماه شاه فرار کرده و الان کشور در یک وضعیت بلا تکلیفی خیلی خیلی در واقع مهمی هست. بفرمایید که حال و هوای سیاسی کشور به چه شکل بوده و بعد بریم سراغ روزنامه.
عرض کنم خدمت شما قبل از اینکه به فضای سیاسی اجتماعی بهمن 57 بپردازیم، اولا تشکر کنم از اینکه یادآوری کردید که اگر کسی برنامه‌های قبلی ما رو نشنیده حتما سه تا برنامه قبلی رو مروری بکنه. ما در جامعه ما درباره تاریخ مملو از سوء تفاهمات هست، مملو از ابهامات بیپاسخ هست و لازم هست برخی مفروضات مبنایی رو داشته باشیم درباره تاریخ حرف بزنیم. ما الان در برنامه چاپ 57 میخوایم درباره مطبوعات ایران، تهران در بهمن 57 صحبت کنیم. اگر کسی آمادگی ذهنی، اطلاعاتی، تاریخی نداشته باشه با برنامه ما دوچار مشکل میشه. یعنی چی دوچار مشکل میشه؟ از دو حالت، یا میگه اینا دارن خلاصه رپورتاج آگهی برای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دارن فقط تهیه میکنن و واقعیت ها رو دارن انکار میکنن، واقعیت های انقلاب و اینا، با این سوء تفاهم. یا اینکه میگه آقا اینا دارن حرفای ضد انقلابی میزنن در رادیو انقلاب، اسمایو میبرن، نمیدونم از گروهای یاد میکنن. اوقا اینا اشکالاتی هستش که به مخاطب بیشتر، به ذهنیت مخاطب برمیگرده. ما باید توجه بکنیم با نگاه امروز به تاریخ نباید نگاه کنیم. این یه اصل جدیه در مطالعات تاریخی.
اگر اینجوری باشه تحلیلامون غلط میشه.
دقیقاً، اصلا دچار اشتباه میشیم. ما باید قدرت این رو داشته باشیم با مطالعه زیاد، با سعه صدر و با یک همدلی بریم در دل تاریخ و از دل تاریخ به تاریخ نگاه کنیم. الان وقتی میخوایم در مورد 57 صحبت کنیم، بهمن 57، برای مثال میگم ما الان اسمهایی رو خواهیم برد، اسم گروه ها رو میبریم، مواضع مختلفی رو به کار میبریم. یه عده امکان داره بیان با مواضع سال 60، دهه 60 به 57 نگاه کنه، این اشتباهه. یه عده امکان داره با مواضع دهه 70 بیان به مسائل دهه 60 نگاه کنن، این اشتباهه. یه عده بیان با از امروز به تاریخ گذشته نگاه کنن، اینا اصلا کلن گمراه کننده است.
بله.
ما فراموش نکنیم، چون شما سوال فرمودید، در سال 57 همه در یک جبهه بودند. یعنی الانی که ما داریم مطبوعات رو مرور میکنیم، ما دو تا جبهه بیشتر نداشتیم. یک جبهه، جبهه وسیع انقلاب اسلامی بود، یا به معنای وسیع تر انقلاب بود. همه دست به دست هم داده بودند که رژیم ستمشاهی پهلوی رو سرنگون کنن، شاه رو از کشور بیرون کنن. حالا تو مرحله بعد میگفتن شاه رو باید محاکمه هم بکنیم و الی آخر. یه جبهه، جبهه مقابل انقلاب مردم ایران بود. تمام.
بله.
یعنی هدف یکی بود، اما خب حالا بالاخره همون جوری که آدم ها با هم تفاوت میکنن، گروه ها تو اجزا و تو تاکتیک ها و تکنیک ها با هم متفاوت بودن. پس من خواهشم این استش که اگه میخوایم در مورد تاریخ صحبت کنیم، در مورد تاریخ فکر کنیم، تأمل کنیم، پیش فرض‌های امروزین خودمون رو بذاریم کنار و با پیش فرض‌های متناسب با اون زمانه در مورد تاریخ صحبت کنیم. الان وقتی می‌خوایم در مورد بهمن 57 صحبت کنیم، باید اینجوری فکر کنیم. چون شما اشاره کردید، بله، انقلاب اسلامی در بهمن 57 دیگه افتاده بود روی سرعت، روی تحولات متوالی که ظرف 22 روز به متلاشی شدن رژیم پهلوی منجر شد. اما خب همه این اتفاقات ریشه در گذشته داشت. مقطع خیلی مهم در انقلاب اسلامی 17 شهریور 57 است. ببینید، تا 17 شهریور 57 رهبران انقلاب اسلامی که خیلی هاشون امروز در قید حیات هنوز هستند، از جمله رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای، و حال خیلی هاشون هم به رحمت خدا رفتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی اردبیلی، شهدای بزرگواری مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، مفتح و غیر دیگران. خاطرات اینا رو ببینید، همشون میگن ما در تابستان 57 هم تصور اینی که ما امسال این رژیم رو سرنگون بکنیم نداشتیم. خود آقای هاشمی به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی تو خاطراتش و نوشتاش میگه که ما میگفتیم دیگه خیلی خوب بریم جلو. اشاره که میگه ما، یعنی میگه من و آقای بهشتی و آقای خامنه ای، اونا که با هم حواریون امام بودیم، تلقیمون این بود مثلا یه 10 سال دیگه شاید ما به نتیجه برسیم. یعنی این ماجرای قبل از 17 شهریور. 17 شهریور رویارویی حکومت با مردم دیگه علنی شد.
من از کافه نخست وزیری با شما صحبت میکنم، آیه شریف مامین. به اتفاق سایر آیون وزرا به
روز 16 شهریور سیل جمعیت تهران را به کام.
الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه.
از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام
می‌کنه. یعنی وقتی آتش گشوده شد به سینه‌های مردم در میدان ژاله و خیابون شهباز اون زمان،
بله،
که امروز شده 17 شهریور،
میدان شهدا،
بله، و میدان شهدا، دیگه پرده ها دریده شد. یعنی حکومت رسما موضعش این بود که آقا ما نمی‌خوایم تن بدیم به خواسته های شما، ما نمیخوایم اصلاح کنیم خودمون رو، حرف ما همینه، مرغ یه پا داره و با گلوله جواب شما رو میدیم. مردم هم متوجه شدن این حکومت دیگه حکومت اصلاح شدنی نیست و اون اتفاق ناگوار افتاد، اون تعداد شهید و اینها، از 17 شهریور روند تحولات سرعت گرفت. توجه می‌فرمایید؟ برخی از عوامل خارجی هم البته نقش ایفا کرد، از جمله فشارهایی که دموکرات‌ها آوردن به پهلوی برای ایجاد فضای باز سیاسی، نه که می‌خواستن یا اراده داشتن، مجبور شدن. ما توجه کنیم، ما اگر کارتر فضای باز سیاسی و مسائل حقوق بشری رو تحمیل کرد به پهلوی، انتخاب کارتر نبود، چاره ای جز این نداشت. باز باید رفت اون زمان مطبوعات اون زمان رو دید، مطبوعات جهانی اون زمان، وقتی مقالاتی نوشتن و گزارش هایی نوشتن از قساوتی که در ساواک علیه انقلابیون و علیه مبارزین، حتی علیه دانش آموزان، یه دانش آموزی که مثلا یه کتابچه دکتر شریعتی رو مثلا برده بود تو مدرسه مثلا بده به دوستش، اینو ساواک میگرفت و شکنجش میکردن. برخی از این آقایونی که امروز در جمهوری اسلامی مسئولیتایی دارن، در زمان انقلاب اسلامی دانش آموز بودن، حتی دانشجو هم نبودن، اینا سابقه زندان دارن. شما الان برید در کمیته مشترک ضد خرابکاری در میدان توپخونه، عکسای اینا هست. مثلا زده آقای فلانی، حالا من اسم نمیبرم به خاطری که تبعیض نشه، برخیشون مثلا زده 16 ساله 15 ساله آقای فلانی مثلا دانش آموز، اینجا پلاکارت انداختن گردنش. یعنی اینها وقتی به مطبوعات جهانی و رسانه‌های جهانی اون موقع سوق پیدا کرد و سرایت پیدا کرد، فشار در دنیا علیه پهلوی شدید شد که شما دارید چیکار میکنید؟ همه دنیا اعتراض هست، همه دنیا اعتصاب هست، همه دنیا مخالف هست، شما این چه رفتاریه با مخالفین خودتون میکنید؟ یعنی این اتفاقات عجیب و غریب. حالا من خیلی جالبه به شما بگم جناب آقای بهزادی فر، دارم اتفاقاتی رو میگم که روند انقلاب رو تشدید کرده. یعنی بله. این موجها کنار دریا، شما دیدید از اون دور موجها کوتاهه، بعد که میاد یه دفعه موجا بزرگ میشه. دقیقا
مثل اتفاقی که در جلسه قبل راجع به خود مطبوعات گفتید که در آبان ماه بله، اتفاق افتاد.
بله بله دقیقا. بعد شما وقتی که دیگه دیر دست به اصلاحات بزنید، دیگه اصلاحات موجب نجات سیستم شما نمیشه، بلکه شما رو هی غرق میکنه در اون باطلاقی که خودتون ایجاد کردید. پهلوی دچار همین وضعیت شد، یعنی روند اتفاقات هی به هم کمک میکرد تا شرایط در بهمن 57 دیگه یک شرایط کاملا پیش از بهمن، چند روز پیش از بهمن، یعنی 26 دیما که شاه ایران رو ترک کرد. چرا ایران رو ترک کرد شاه؟ واقعا فکر میکنید مهمترین دلیلش چی بود؟ شاه دیگه میدانست که ماندنش هر روز در ایران احتمال داره منجر به دستگیریش توسط نیروهای انقلابی و مردمی بشه.
بله.
و اتفاقا به نظرم اون موقع کسانی که بهش گفتن ایرانو ترک کن، تحلیل درستی از شرایط داشتن. یعنی میدونستن که این اگه بمونه گرفتار خواهد شد،
هرچند که خودش خیلی باور نداشت این اتفاق رو، بعدن براش مشخص.
البته به نظرم میاد یه خود شو بود که میگفت من برای استراحت دارم میرم، مثلا
بله.
یه دوره استراحت کنم برگردم و اینا، اصلا واقعا اینجوری نبود. شرایط اصلا کاملا شرایط براش امنیتی بود، یعنی تحلیل امنیتی وجود داشت که بعد ایرانو ترک کنه. البته خب میدونید بسیاری از ژنرال‌های اطراف او که خیلی هم به او وفادار بودن، مخالف سرسخت بودن، چون معتقد بودن نظامی که یک نفر حرف اول و آخر توش میزنه، هر وقت اون نباشه اون نظام دیگه نیست. یعنی نظام در دوره پهلوی تقلیل پیدا کرده بود به محمد رضا شاه. وقتی محمد رضا شاه رفت 26 دی تا 22 بهمن،
کمتر
از یک ماه، اون رژیم با اون دم و دستگاه به قول معروف تا بن دندان مسلح و با اون ساواک بیرحم و اینها دوچار یک تلاشی پر سرعت شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر دبیری مهر عزیز. امروز هم نرسیدیم روزنامه ورق بزنیم، ولی خوب بود این تاریخ رو باید میگفتیم که حالا هوای اوایل بهمن رو بفهمیم در چه وضعیتی هستیم. انشالله جلسه بعد به شرط توفیق و حیات قطعا مرور خواهیم کرد تیترهای روزنامه های یکم بهمن ماه رو با حضور برادر خوبم جناب دکتر دبیری مهر که انشاءالله ما رو همراهی خواهند کرد. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز از اینکه ما رو در این برنامه چاپ 57 هم همراهی فرمودید. انشاءالله باز هم مهمان شما خواهیم بود. از رادیو انقلاب چاپ 57 رو تقدیمتون خواهیم کرد در یک روز دیگه. تا دیدار دیگه و سلام دیگه، خداحافظ. I'm not afraid to die.